ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشاینده مهربان ای مردم در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح مکتب‌های روسی توسط رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه. محافل تجاری تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه گرد هم آیند. و ده ها کشته و زخمی بر اثر انفجار مسجد در هرات افغانستان. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با بخش سیاسی و مجله خبری. با اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین همزمان 5 مکتب روسی در شهرهای مختلف تاجیکستان را افتتاح کردند. این مکتبها در شهرهای دوشنبه، کولاب، خوجند، باختر و ترسونزاده به صورت مجازی توسط امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه همزمان با ابتدای سال تحصیلی افتتاح شدند. در ابتدای این مراسم رحیم سعیدزاده وزیر معارف تاجیکستان و سرگی گرافسوف وزیر آموزش روسیه اطلاعات را در مورد این مؤسسات آموزشی جدید ارائه کردند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه نیز در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز رابط بین دو کشور و ویژه در مورد اثر بخشی همکاری‌ها در زمینه علم و آموزش سخنرانی کردند. روسیه برای ساخت این 5 مکتب 150 میلیون دلار هزینه کرده است. در حال حاضر 39 مکتب روسی با 27 هزار دانش آموز در تاجیکستان فعال هستند. تقابل رادری یونان و ترکیه. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد در حال تهیه گزارش از اقدامات پی در پی یونان با قفل کردن جنگنده های این کشور با سامانه موشکی S-300 است. گزارش خبرنگار بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
پیشروی تنش‌های دو کشور همسایه عضو ناتو تا مرز تقابل راداری و از کار انداختن نیروی هوایی. وزارت دفاع ترکیه در حال تدارک گزارشی به اعضای پیمان آتلانتیک شمالی. در این گزارش ترکیه عضو ناتو مدعی است که یونان با تجاوز به حریم هوایی جنگنده‌های این کشور را رهگیری و با سامانه پدافند هوایی S-300 قفل کرده است. وزیر دفاع ترکیه مسئول مستقیم بررسی و پیگیری موضوع است.
در سال گذشته حریم هوایی ترکیه 256 بار مورد تجاوز جنگنده های یونان قرار گرفته و جنگنده های ترکیه نیز 158 بار رهگیری شدند.
تقابل راداری آتن آنکارا در رأس رویدادها و برنامه کاری مقامات ترکیه قرار گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اقدامات همپیمان خود در ناتو را بیشتر به یک رجزخوانی بر علیه ترکیه و ناتو تشبیه می کند.
این اقدام یونان به منزله رجزخوانی علیه یک کشور عضو ناتو و به تبع خود ناتو است. ما به نیات واقعی کسانی که تلاش دارند وقت و توانایی های ترکیه را از طریق یونان تلف کنند کاملا آگاهیم.
این در حالی است که مقامات ترکیه به افزایش و تجهیز پایگاه های آمریکایی در مناطق هممرز با کشورشان در خاک یونان هم به شدت معترضند. یونان و ترکیه دو متحد پیمان آتلانتیک شمالی تاکنون بر سر منابع انرژی و موضوع پناهجویان ماها و سالهای پرتنشی را سپری کردند و حالا اختلافات دو همسایه تا حد تقابل راداری و نظامی در مناطق مرزی و جزایر دریاهای اژه و مدیترانه پیش رفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
محافل تجاری تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه گرد هم می آیند. هیئت متشکل از تاجران ترکیه بر ریاست رئیس اتاق بازرگانی و صنعت این کشور 4 سپتامبر به منظور تقویت رابط تجاری و اقتصادی از تاجیکستان بازدید می کند. هیئت متشکل از تاجران ترکیه تحت ریاست رئیس اتاق بازرگانی و صنایع این کشور روز یکشنبه از تاجیکستان دیدن می کند. وزارت صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان با اعلام این مطلب هدف از سفر هیئت ترکیه به این کشور را بررسی مسائل مربوط به تقویت همکاری در چارچوب 11 جلسه کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی دو کشور عنوان کرد. هیئت ترکیه در چارچوب این سفر با ریاست و نمایندگان وزارت صنعت و فناوری های نوین، توسعه اقتصادی و تجارت، کمیته دولتی، سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی، اتاق بازرگانی و صناعت و شهرداری شهر کولاب ولایت خرطوم دیدار و گفتگو خواهد کرد. همچنین در شهر دوشنبه در چارچوب سفر هیئت محافل تجاری ترکیه دیدار رو در روی تاجران تاجیک و ترک برنامه ریزی شده است. علاوه بر این در منطقه دنقله ولایت خطلان همایش دو جانبه منطقه‌ای با مشارکت تاجران ولایت خطلان و شهر خونیه ترکیه برگزار خواهد شد. انتظار می رود که در این همایش نمایندگان منطقه های آزاد اقتصادی دنقره و کولاب شرکت خواهند کرد. برگزاری نمایشگاه بزرگ تجارت و خدمات در پکن، نمایندگان بیش از 71 کشور در نمایشگاه بزرگ تجارت و خدمات پکن پایتخت چین حضور یافتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
نمایشگاه بین المللی تجارت و خدمات پکن با پیام شی جین پینگ رئیس جمهور چین گشایش یافت.
چین مایل به همکاری با سایر کشورهای جهان برای پایبندی به چند جانبه گرایی واقعی، فراگیری و همکاری برد برد است. همراه سایر کشورها اقتصاد خدمات باز و مشترک را پیش می‌برد تا برای بهبود و توسعه اقتصاد جهانی انگیزه ایجاد شود.
در این مراسم برخی از مقامات کشورها به صورت آنلاین سخنرانی کردند. آقای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور کشورمان هم در این مراسم گفت امروز بخش مهمی از پیوستگی‌های جهانی و تعاملات میان کشورها با محوریت اقتصاد و تجارت شکل گرفته و گسترش یافته است.
جهان شاهد تغییرات عمیقی در تمامی حوزه‌های تجاری، فناوری، بهداشتی و زیست محیطی است. رشد شتابان حوزه فنی و صنعتی موجبات رونق همه جانبه از جمله در حوزه خدمات تجاری را فراهم آورده و فرصت‌های فراوانی را پیشروی همه ما قرار داده است.
آقای محمد کشاورزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین هم بر پایه این نمایشگاه را فرصت بسیار خوبی برای ارائه توانمندی‌های کشور دانست و گفت از همه ظرفیت‌ها برای روابط همه‌جانبه اقتصادی استفاده خواهیم کرد.
چین به عنوان یکی از کشورهایی که و واردات کالای زیادی رو داره و یک جمعیت 1,400,000,000 خب مصارف زیادی رو دارن و کالاهای زیادی از اقصی نقاط دنیا به چین وارد میشه و ما هم توانمندی صادرات کالا رو به چین داریم و امیدواریم هستیم که تجار ایرانی بتوانن از این فرصتی که پیش اومده استفاده بکنن و دروازه های تجارت چین به روی تجار ایرانی انشاءالله در آینده گسترده تر خواهد.
در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خدمات تجاری پکن، کشورها با به اشتراک گذاشتن دستاوردهای داخلی و توانمندی‌های مبتنی بر فناوری و تولیدات دانش‌بنیان، همکاری‌های فراگیر خود را شتاب بیشتری می‌دهند.
بیش از 4200 شرکت برتر جهانی از 71 کشور محصولات و تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه کردند. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
وزیر امور خارجه تاجیکستان برای رایزنی با همتای روسی خود درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و دفاعی به مسکو سفر می‌کند. تاجیکستان با روسیه پیشتر چند توافقنامه در زمینه‌های امنیتی، همکاری بین نهادهای نظارتی، اقتصادی ریلی و حمل و نقل، آموزش بهداشتی امضا کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی به روسیه با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و سیاست مهاجرتی، آموزش کارگران، اقدامات مشترک در امنیت زیستی از جمله چالش‌های اپیدمیولوژی و امنیت اطلاعاتی را مورد بررسی قرار خواهند داد. نظرات ایران برای جمع‌بندی مذاکرات برجام به هماهنگ کننده اروپا ارسال شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیشنویس توافقات احتمالی رفع تحریم ها خبر داد و گفت متن ارسالی دارای رویکرد سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه اعلام کرد. پس از دریافت پاسخ آمریکا، گروه کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخهای ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف تدوین و پنجشنبه شب با انریک مارا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا تحویل داده شد. کنعانی در ادامه خاطر نشان کرد متن ارسالی دارای رویکرد سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. گفتگوی امام‌علی رحمان و دبیر کل سازمان ملل متحد افغانستان و منطقه محور رایزنی. در تماس تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان و دبیر کل سازمان ملل متحد وضعیت کنونی و دورنمای همکاری بین دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. دو طرف مسائل مربوط به توسعه پایدار، تضمین صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای را بررسی کردند. امام‌علی رحمان آمادگی تاجیکستان را برای ادامه همکاری سازنده با سازمان ملل متحد و نهادهای ساختاری آن در تمامی این زمینه‌ها اعلام کرد. در جریان این تماس تلفنی همچنین وضعیت در افغانستان، مسائل مربوط به تقویت مرز تاجیکستان با این کشور و ادامه ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان بررسی شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانه از سیاست عملگرایانه و موضع تاجیکستان در یافتن راه‌های برای حل و فصل مسائل مبرم در دستور کاری منطقه‌ای و بین المللی قدردانی کرد. لازم به یادآوری است که این دومین تماس تلفنی امام‌علی رحمان و گوتریش در یک هفته اخیر است. پیش از این دو طرف در 26 آگوست باید دیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. آن موقع نیز گفته شد که جامعه جهانی باید کمک‌های بشردوستانه خود به مردم افغانستان را ادامه و آنها را در شرایط سخت کنونی تنها نگذارند. در این راستا تاجیکستان آمادگی خود را برای مشارکت عملی در این روند از جمله با ارائه امکانات لوجستیکی برای ارائه چنین کمک‌ها ابراز داشت. دو جانب در تماس روز جمعه هفته گذشته خود همچنین در مورد آب، اقلیم، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته فرامرزی صحبت کرده بودند. همایش مشترک کارآفرینان ایران و ارمنستان با حضور 22 فعال اقتصادی تجاری از استان آذربایجان شرقی در ایروان برگزار شد. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از ایروان را در این باره می‌شنویم.
همایش مشترک کارآفرینان ایران و ارمنستان در ایروان برگزار شد.
با حضور بیش از 22 شرکت که شرکت‌های توانمند و قدرتمند استان آذربایجان شرقی هستند.
شرکت‌های ایرانی در جستجوی همکاران ارمنستانی در عرصه قالی‌بافی، تولید مواد غذایی، مصالح ساختمانی و غیره در این همایش شرکت کرده بودند.
الان ما روسیه از تقریبا 8% رسوندیم این فرش، استفاده فرش رو به 42%. در از فکر می‌کنم 4-5 سال. الان ما بهترین بزرگترین نمایشگاه ها را توی خود مسکو داریم برای فرش. اینجا هم میخوام همین کار رو پیاده بکنیم.
آقای عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی ارائه ظرفیت های عظیم این استان را از مهمترین اهداف برگزاری همایش ایروان برشمرد.
ارتباط دو تا بخش خصوصی ارمنستان و استان آذربایجان شرقی میتواند این تعاملات و ارتباط تجاری را نسبت به گذشته روزافزون و ارتقا ببخشه.
در این همایش تاکید شد با توجه به ظرفیت صادرات و واردات ایران و ارمنستان و در صورت توسعه همکاری‌های دو جانبه میتوان سطح مبادلات تجاری دو کشور را تا 1 میلیارد دلار در سال افزایش داد.
ایران یک کشور خودکفاست که محصولات با کیفیتی تولید میکند. ما باید از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم. از طرفی ارمنستان عضو اتحادیه اوراسیا است و به عنوان کشور همسایه میتواند پل ارتباطی ایران با بازار بزرگ این اتحادیه باشد.
شرکت های ایرانی و ارمنستانی در ادامه همایش ایروان در نشست های دو جانبه یا بی تو بی شرکت کردند تا با ظرفیت های همکاری یکدیگر آشنا شوند.
ایران که مازونری
بسن ما واردات محصولات لبنی به ویژه ماست از ایرانه.
من قیمت شیر خام اینجا یه چیزی حدود حداقل 30-40% بالاتر از ایرانه
و اگر به این ترتیب باشه خب از لحاظ اقتصادی توجیه داره که روی این قضیه بررسی بشه بحث صادرات.
بر اساس آمارهای رسمی در 6 ماه امسال میلادی حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان بیش از 307 میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی 37.3% افزایش نشان می‌دهد. در حال حاضر بیش از 6500 شرکت ایرانی در ارمنستان مشغول فعالیت اقتصادی تجاری است. دو سال پیش این میزان به 3500 شرکت می‌رسید. آمریکا از روند رو به رشد همکاری‌های اقتصادی تجاری ایران و ارمنستان و همچنین حضور فعالتر بخش خصوصی در این روند حکایت می‌کند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در انفجار مسجد جامع هرات افغانستان که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ده ها تن کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی در هرات تایید کردند در انفجار امروز جمعه مقابل ورودی مسجد جامع گذرگاه شریف در هرات، علاوه بر شماری از نمازگزاران، مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد به همراه 13 محافظش کشته شده است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مقامات امنیتی هرات، این انفجار که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت همزمان با برگزاری نماز جمعه رخ داده است. برخی منابع خبری در افغانستان تعداد زخمی و کشته شدگان را بیش از 100 نفر اعلام کردند. گفته می شود ملا برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر دولت موقت طالبان، پیش از انفجار در مسجد حضور داشته، اما از سرنوشت وی هنوز خبری در دست نیست. افغانستان از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال 2021 بارها شاهد عملیات نیروهای داعش بوده است. مسئولیت اکثر حملات انفجاری در این کشور و ویژه عملیات علیه مسجدها را داعشی ها بر عهده گرفته اند. آیت الله سیستانی از اتفاقات روزهای گذشته در عراق ابراز تأسف کرد. نماینده آیت الله علی سیستانی در عراق با ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان ناآرامی های اخیر این کشور گفت آیت الله سیستانی از آنچه رخ داده بسیار متاسف و اندوهگین است. حسین النوری افزود آیت الله سیستانی از آنچه در عراق روی داده ناراضی است و این اقدام ننگین را محکوم میکند. در هفته های گذشته حامیان جریان صدر پس از اعلام کنارگیری سید مقتدی از صدر، رهبر این جریان و نهادهای دولتی عراق تعرض کردند که این اقدام در نهایت بعد درگیری با نیروهای امنیتی عراق منجر شد. در پی این درگیری ها 30 نفر کشته و حدود 700 نفر از جمله 10 نیروهای امنیتی عراقی مجروح شدند. پس از تشدید ناآرامی ها رهبر جریان صدر بعد از ظهر روز گذشته در یک سخنرانی از مردم عراق عذرخواهی کرد و با تعیین ضرب الاجل یک ساعته خواستار خروج فوری حامیان این جریان از منطقه سبز بغداد شد و پس از آن اوضاع به حالت عادی بازگشت. شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع خبرها با چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. آغاز رقابت‌های جهانی کراته در جمهوری آذربایجان. در چهارمین مرحله لیگ برتر کراته 2021 باکو، 9 ورزشکار از ایران در 2 بخش بانوان و آقایان با حریفان خود رقابت می‌کنند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
آغاز رقابت‌های لیگ جهانی کراته در جمهوری آذربایجان. در چهارمین مرحله لیگ برتر کاراتوان 2022 باکو، 9 ورزشکار از کشورمان در 2 بخش بانوان و آقایان با حریفان خود رقابت می کنند.
تیم ایران متشکل از آقایان و بانوان در بخش کاتا و کمیته، در بخش بانوان در بخش کاتای انفرادی خانم فاطمه صادقی، در وزن منهای 50 سارا بهمنیار، وزن 55 تراوت خاکسار، 61 روزیتا علیپور، منهای 68 مبینا حیدری و در به اضافه 68 لیلای برجلی تیم را تشکیل میدن. در بخش آقایون هم در وزن منهای 67 امیر مهدی‌زاده، منهای 84 زبیولله پورشف و در وزن منهای 75 بهمن عسکری ترکیب تیم ملی به این دوره متفاوت هستند.
این مسابقات در بخش کاتای انفرادی بانوان آقایان برگزار می شود و 32 ورزشکاری که رنکینگ آنها کمتر از 99 هست می توانند در این رویداد شرکت کنند.
مسابقات از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار هستند و امیدواریم که شیرزنان و دلاور مردان ما انشالله بتونن در این مسابقات مدال های خوب و خوشرنگی را به دست بیارن.
55 داور هم از 22 کشور قضاوت این دور از مسابقات را بر عهده دارند. مسابقات جهانی کاراته در مدت زمان 3 روز و با حضور 347 ورزشکار از بیش از 50 کشور جهان در مجموعه ورزشی حیدر علیف باکو برگزار می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سایت فدراسیون جهانی والیبال در تازه‌ترین خبر خود به دیدار دو تیم ایران و برزیلیا در مرحله 1/8 نهایی قهرمانی جهان پرداخت. مرحله گروهی 20 دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال 2022 پایان یافت و تکلیف مرحله 1/8 نهایی این مسابقات مشخص شد. در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های ملی لهستان، اسلوونیا، ایتالیا، صربستان، برزیلیا، فرانسه، هلند، آمریکا، ترکیه، اوکراین، ژاپن، ایران، آرژانتین، کوبا، آلمان و تونس در رتبه های اول تا 16 قرار گرفته و موفق شدند به مرحله 1/8 نهایی راه یابند. در پایان مرحله مقدماتی تیم های برزیل و ایران در رتبه های 5 و 12 جدول قرار گرفتند تا حریف یکدیگر در مرحله 1/8 نهایی شوند. دیدار تیم ملی والیبال ایران و برزیلیا در مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی جهان روز سه شنبه در شهر گلیویتس لهستان برگزار می شود. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکارمان آقای نکورز با گردش در فضای مجازی مهمترین مطالب سایت های خبری تاجیکستان را بررسی کرده است که با هم میشنویم.
نشر جمهوریت راجع به بحران آذوقواری یا مشکل غذا در سطح دنیا نوشته، از جمله چنین تذکر داده است: ماهای اخیر رهبران کشورها، نمایندگان سازمانهای بین المللی و کارشناسان بیشتر درباره بحران آذوقواری نه همچون تهدید احتمالی بلکه واقعیت روز حرف میزنند. بحران آذوقواری پرابلم نو نبوده بلکه تا یک اندازه مشکل دائمی سیاره گردیده است. بندش کارشناسان، افزایش اهالی و استفاده از حد زیاد غله دانگی ها همچون خوراک چاروا این مشکل را به میان آورده است. بر زمین بالا روی نرخ دیگر نمود مال ها و سوزشواری باعث گرانی مواد آذوقواری گردیده است. جمهوریت در ادامه تحت عنوان چی باید کرد این گونه نشر مطلب کرده است. طور وضع نشان می دهد بحران جهانی آذوقواری به میان نیاید هم در کشورهای علاهیده نارسایی غذا به نظر می رسد، ولی این روند تأثیر خود را به کل جهان خواهد رسانید، از جمله به تاجیکستان. وابسته به این مشکل، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان چند پیش در مشورت کاری با رهبران و فعالان ولایت سغد اظهار نمود که بحران اقتصادی و سیاسی، نزاع‌های منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی و تجارتی، بالاروی بی‌سابقه نرخ اکثر نمود مال و محصولات، بخصوص آذوقواری، این چنین پهنشوی بیماری های سرایتی در خطار دیگر دولت ها به اقتصاد تاجیکستان نیز تأثیر منفی می رساند. همزمان تأکید شد که بنابر وضع مرکب جهان معاصر، تغییریابی اقلیم و مشکلات وابسته به آن، یعنی کمابی شدید و خوشسالی، نارسایی محصولات آذوقواری قریب که در اکثر کشورهای عالم به نظر می رسد. غیر از این هم کم شدن استحصال غله‌دانه در موسم سالهای 2022-2023، جاری نمودن محدودیت در صادرات محصولات علکی باعث به میان آمدن خطر گرسنگی در ده‌ها کشور سیاره گردیده است. از این رو به مسئولان سپارش داده شده است تا جهت تأمین فراوانی بازار استعمالی تاجیکستان با محصولات نیاز اول، ذخیره های مواد غذایی در هر یک آیله و پیشگیری بالاروی بی اساس نرخ‌ها تدبیرهای ضروری بیاندیشند. در ادامه بررسی این موضوع، سامانه SSR نیز مطلبی تحت عنوان وضعیت نگران کننده می شود منتشر کرده است. یک تن از مؤلفان این نشریه نوشته است که همین حالا از بازار موسوم به گیپرازیم برگشتیم. نرخ ها دسترس و زمینی، فرض مثال یک کیلو پیاز 3.5 تا 4 سامانه، یک کیلو کارتاشکا 4.5 سامانه و نرخ یک کیلو شفتالو که ما خریدیم به صفت خیلی عالی 8 سامانی. این بازار برای دهقان هاست. دهقان آمده محصولاتش را با نرخ به خودش لازم می فروشد. دهقان سر نرخ محصولات ارزش کار و بار، زحمت، داروهای مینرالی، انداز، سوزشواری، نقلیات و بارکشانی و غیره را می گذارد. و ببینید که باز هم نرخ زمینی. پس کی نرخ را گران می کند؟ بیاید بیندیشیم. عمده فروش یا جلابان؟ آنها این محصولات را خریده با نرخ گرانترین در بازارهای پایتخت می فروشند. بازارهای ما کیخاص جلابخانه شدند، نه تجارتخانه. که این را نمی داند؟ همه می داند ولی کسی را پروایی نیست. مسئولین باید سر این معما بیندیشند که چرا نرخها گران شدن دارند. مگر بازارهای ما کنترل نمی شوند؟ پس برای چی لازمند؟ دیرکتاران بازارهای سخاوت، سفریان و مهرگان و کجا می نگرند؟ تاجیک مطلوبات اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با چی کار بندند؟ چرا نرخ ها تنظیم نمی شوند؟ چرا نمی گذارند که دهقان با بازارها روی بیاورد؟ چرا در فرودگاه و اسکاه راه آهن، شهرک ها و میدانچه های خوابگاه دانشگاه ها و جای تجمع آدمان بازارچه های خرد خردی سیخوی تشکیل نمی کنند تا نرخ ها پایان روند؟ چنین بازارچه های موسمی حتی در شهرهای بزرگترین دنیا در وین و پاریس، دبی و تهران نیز هست. باور کنید از جبر نرخ و نوا کاسه صبر مردم لبریز شده ایستاده است و این عاقبت خوب ندارد. درست گویند که دوست میگوید تبروار، و ما نیز هشدار دادیم که با صبر مردم نباید بازی کرد. نوشته است مؤلف نشریه SSR. اما نشریه فرج مقاله سردبیر این نشریه خورشید عطاءالله را به این شکل چاپ کرده که عجب حالت جامعه را فرا گرفته است. همه میخواهند به سایه پناه ببرند. درباره آنکه شیر را سفید گویند یا نی صد بار اندیشه میکنند و اگر اقرار هم شدن خواهند صدها نام بافته و قهرمان ساخته میتراشند. اصلا این اصول نو هم نیست. یک ژورنالیست در زمان شوروی معروف در خاطره و مصاحبه هاش بارها اقرار شده است که برای گپ و معنی را گفتن دروغ می گفت. یعنی گویا از یگان شخصیت مشهوری در اصل وجود نداشته اقتباس می آورد و خود را از مسئولیت پناه می داد. راه های دیگری گفتن حرف دل خود که بعضا آن را حقیقت نامیدنی می شوند نیز وجود داشته و دارد. اما حالا مرا به نوشتن این سطرها پنفلت های کشتودی قهرمان نگاشته های جورنالیست معروف شریف همدمپور وادار کرده باشد هم میخواهم به قبل اول گریبان خود را بوی کنم.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی باری دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. افتتاح مکتب های روسی توسط رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه، محافل تجاری تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه گرد هم می آیند و ده ها کشته و زخمی بر اثر انفجار مسجد در هرات افغانستان. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
سلامی مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی دانشمندی مردی چوپان را دید و به او گفت: چرا به دنبال آموختن علم و دانش نمی روی؟ چوپان گفت: چون من خلاصه همه علم ها را آموختم. دانشمند گفت: چه آموخته ای؟ آن را برایم بیان کن. چوپان گفت: به اعتقاد من خلاصه همه دانش ها در پنج چیز است. یکی این که تا حرف راست میتوان گفت دروغ نگویم. دوم، تا میتوانم مال حلال به دست بیاورم حرام نخورم. سوم، تا زمانی که خودم عیب‌های زیادی دارم به دنبال عیب دیگران نباشم. و چهارم، تا زمانی که خداوند متعال و بلند مرتبه روزی رسانه است دست نیاز به سوی مردم دراز نکنم. و بالاخره پنجم این است که می دانم تا وقتی وارد بهشت نشوم از مکر نفس و شیطان در امان نیستم. دانشمند گفت: تو صاحب همه دانش ها هستی و با دانستن این پنج ویژگی از همه کتاب های علم و حکمت بی نیاز هستی و بدان با همین شیوهی که در پیش گرفته ای سعادتمند خواهی شد. روزی مردی به مردی دیگر گفت: تو مرد زشت صورت و بدچهره‌ای هستی. مرد در جواب گفت: زشتی من ضرر و زیانی برایم ندارد، بلکه ضرر آن به تو میرسد، زیرا من چهره خود را نمیبینم در حالی که تو زشتی مرا میبینی. و این حکایت مانند آن است که مردی با طعنه و تمسخر به نابینایی گفت: از این نابینایی چه سودی به تو می رسید که نابینا شدی؟ نابینا گفت: سود نابینایی من در این است که از دیدن صورت شخص مزاحم و فضولی مثل تو در امان هستم و از این موضوع بسیار خوشحالم. تا چند چون این بر رخ اینها دیدن، نان خوردن و اندر آستینها دیدن. گر بسته شده است چشمت از درد رواست، کوری به هزان است که روی اینها دیدن. روزی مردی را به دادگاه بردند و به قاضی گفتند: این مرد ادعای پیامبری می کند. قاضی گفت: شلاق بیاوری تا او را تنبیه کنیم. در این لحظه مردی که مدعی پیامبری شده بود به قاضی گفت: خواهش می کنم شلاقم نزنید، بلکه اندکی مرا زیر نور آفتاب ببرید تا حرفم به شما ثابت شود. قاضی گفت: اگر تو را زیر آفتاب ببریم، مشخص خواهد شد که در ایمان خود شک داریم و دین و اعتقاد ما سست است، زیرا زمانی از کسی معجزه پیامبری می خواهند که شک داشته باشند او پیامبر است یا نه، ولی چون من می دانم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر خداوند بوده است، از تو معجزه خواستن دلیل شکاکی و بی‌اعتقادیم خواهد بود. به این ترتیب کسانی که در دادگاه حضور داشتند از هوش و زیرکی قاضی شگفت زده شدند و آن مرد که ادعای پیامبری می کرد از کردش پشیمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. افکار و اندیشه‌های ارزنده و بزرگ نقش بسیار مهمی در انتخاب مسیر زندگی و تکامل انسان دارند. بشر می تواند با افکار عالی و ارزشمند پایه های رکارد را شکسته و به سوی اهداف عالی گام برداشته و آن را به دست آورد. همان گونه که افکار زشت و ناپسند در تباه شدن عمر انسان نقش عجیبی دارند و در بسیاری از انسانها بر اثر اندیشه های آلوده و خطرناک خود و دیگران را به گمراهی و تباهی کشانده اند. اگر ضمیر خود را با افکار نیک و پسندیده اسلام بارور کنیم، از نردبان ترقی بالا می رویم و اگر آن را با فکر گناه و اندیشه فاسد و آلوده پر کنیم، وسیله سقوط خود را فراهم می سازیم. همان گونه که زمین خشک را می توانیم با آبیاری و تلاش به باغ و گلستان تبدیل کنیم و نیز می توانیم او را رها سازیم تا خارستان شود، ضمیر خود را نیز می توانیم سرشار از افکار ارزشمند و پرثمر نماییم یا نفس خود را رها ساخته و در افکار فاسد، آلوده و منفی غوطه‌ور سازیم. در نتیجه پرورش فکر و کسب استقلال فکری با توجه به آیات و روایات، انسان در راه رسیدن به رشد و تعالی پیشرفتی چشمگیری می نماید و نهایتاً معرفت و شناخت او به خداوند متعال ارتقا می یابد. در زندگی خود همواره در مسیر انتخاب قرار داریم. تمام انتخاب‌های بشر برگرفته از اندیشه‌های مثبت یا منفی اوست. عقل و اندیشه پیشوای زندگی انسان است. در حقیقت هر کس آنچنان زندگی می‌کند که می‌اندیشد. انتخاب مسیر زندگی بر اساس نوع اندیشه انسان متفاوت است. اندیشه توحید انسان را به بهشت می رساند و اندیشه کفر او را به جهنم ره سپار می سازد. آره، عقل و اندیشه در گسترده ترین معنا برترین نمود جان انسانی و بالاترین وجهه امتیاز بشری شمرده می شود. جوهر وجودی انسان را در این معنا باید باز جست و به صورت باریز باز شناخت. جهان انسان جهان اندیشه و تعقل است. زندگی بدون عقل و اندیشه سزاوار انسان بودن و انسان شدن نیست. به همین رو هرگاه کسی متهم و بی‌عقلی و بی‌فکری شود، کمترین حالتی که به وی دست می‌دهد رنجش است. زیرا چنین توصیفی بدترین و توهین آمیزترین توهینی است که می‌توان به یک انسان نکرد و او را از خود رنجاند. گویی او را با این کار خلع سلاح میکنیم و یک دارایی بزرگ را که خلقت به وی ارزانی داشته است از وی میستانیم. به واسطه همین عقل انسان پیوسته می اندیشد، در سکوت یا در عالم رویا، در تنهایی یا در جمع. در همه این احوال اندیشیدن با ماست. بنابراین هستی انسان هستی اندیشه است. به گونه ای که می توان گفت از رهگذر اندیشیدن هستی انسان به اثبات می رسد. خانم زهرا کهساری، کارشناس مطالعات اجتماعی، در رابطه با تأثیر تفکر و اندیشیدن می گوید
به دقت قدر اندیشیدن و متفکران عمل کردن پیامدهای خیلی ارزشمندی رو میتونه برای افراد داشته باشه و بدون شک این پیامدها حتی اگر گاهی مطابق خواسته افراد نباشه، اما باز هم چون ریشه در تفکر و اندیشه ما داشته، حداقل وجدان فرد حالا از اون تصمیمی که گرفته و از بابت نتیجه‌ای که حاصل شده تا حدی وجدانش آسوده است، حتی اگر اون نتیجه دلخواه فرد نبوده باشه. در واقع اندیشمندان عمل کردن خب بیانگر اون ژرفای نگاه و عمق توجه فرد به مسائل اطرافش هست و اهمیت تصمیماتی که اتخاذ میکنه قطعا ریشه در همین مسئله داره. با این وقتا یک تصمیم عجولانه و بی‌فکر عمل کردن خب ممکنه نتایج بدی رو برای افراد به همراه داشته باشه که با توجه به شدت عمل فرد میتونه یا اون رو به منجلاب حرکت و بدبختی بکشونه. اما نه، گاهی هم اتخاذ یک تصمیم از روی بی‌فکری فقط میتونه فرد رو با یک تجربه تلخ مواجه بکنه و یک تجربه تلخ میتونه راهگشای سایر تصمیمات و تصمیمات بعدی باشه و قطعا میتونه پلی باشه برای پیروزی‌های بعدی. باید نقطه تمایز این دو مورد رو از هم درک بکنیم و این رو مد نظر قرار بدیم که اندیشیدن و استفاده کردن از قوه تعقل و تفکر در افراد اگر منتج به نتایج خوبی و پسندیده هم نشه، اما تا حد بسیار زیادی فرد از عمل کرده خودش راضی خواهد بود، چرا که میگه من بر اساس عقلم، بر اساس اون یافته های خودم، بر اساس فرهنگم عمل کردم. اما در شرایطی که فرد بدون اندیشه و بدون تعقل و تفکر به خواهد راهی بشه، اگر اون راه مثل مورد اول که عرض کردم منتج به نتایج خوبی هم نشه، اما تماما فرد خودش رو سرزنش میکنه مدت زمان طولانی که من بدون تفکر، بدون اندیشیدن و بدون اینکه بخوام راه‌های دیگر رو به صورت عقلانی طی بکنم، من دست این کار دارم و حالا به هر حال نتایج مطلوبی هم به دست نمیاد. و حالا به هر حال اینها دو نقطه متمایز هستن از هم دیگه که من میخوام عزیزان شنونده رو و توجهشون رو جلب بکنم، نظرشون رو به این مطلب جلب بکنم که قطعا اگر که تصمیم عاقلانه و حالا عقلانی و تفکر و تعقل رو استفاده کرده در قبل از انجام عمل و باز هم به اون نتایج دست پیدا نکرده، قطعا این شکست پلیه برای پیروزی و بسیار تفاوت داره با افرادی که بدون استفاده از اندیشه و تعقل و تفکر پا در راه های مختلف و متفاوت میذارن. ممنون از توجهتون.
داران همراه همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تفکر موجب بروز مسئله در زندگی فرد می شود و وجود مسئله در زندگی نقطه آغاز حرکت و سوی خودباوری و پذیریش همه ابعاد خود است. شناخت مسئله باید همواره مقدم بر پیدا کردن راه حل‌های مورد نظر ما باشد. با این کار ذهن انسان به تکاپو می افتد و خود را به پاسخ لازم می رساند. ولی متاسفانه انسان‌ها ندرتاً به تفکر و اندیشه پیرامون بخش‌های مختلف زندگی خود می پردازند. شنوندگان عزیز، همان گونه که می دانید عقل نعمتی است که خداوند به بندگان عطا کرده است و این هدیه الهی رسول باطنی است که می توان آن را گرانبهاترین ثروت، بهترین دوست و راهنما و اصلی ترین تکیگاه انسان دانست. وقتی از تقسیمات عقل یاد می شود، ناظر به حوزه کاربرد آن است. عقل نظری در حوزه هستونیست با قضاوت می نشیند و به کشف حقایق و شناخت می پردازد. عقل عملی در حوزه باید و نباید و قضاوت می پردازد و تعدیل خصلت‌های اخلاقی را بر عهده دارد و به منظور تنظیم خواسته‌ها و گرایش‌ها و آرزوها